اصولی را که اینجا مطرح میکنن همونطوری که قبلا به عرض رسید، قسمتی از اونها به عنوان پایه و امر ضروری در تحقیق مسئله محاد نقش دارند و برخی از اونها به عنوان یک امر نافع و سودمند. لذات همه این اصول را در همه کتاب ها نقل نکردن، در بعضی از کتاب ها 5 یا 6 یا 7 اصل را نقل کردن. فصل اول در ذکر اصول است که یحتاج الیها فی اثبات هذا المقصد و ینتفع بها فیهم. اصل اول از این اصولی که به عنوان پایه بحث معاد ذکر میکنن همون اصل معروف اصالت وجود است. بعد از تحریر محل بحث که واقعیت مفروغ عنهاست و این واقعیت در خارج یکیست و در ذهن به دو امر منحل می شود، یکی وجود و دیگری ماهیت، این سؤال را قهرن ذهن مطرح می کند که واقعیت از آن ماهیت است یا از آن وجود. لذا معمولا در فلسفه بعد از اثبات مغایرت وجود و ماهیت ولو عنوان اصل موضوعی و مقدمه، مسئله اصالت وجود را مطرح می کند. اما مسئله جعل که بی ارتباط به مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت نیست، اون جزء مسائل اولی فلسفه نیست، جزء مسائل ثانوی و تقسیمی فلسفه است. یعنی مسائل فلسفی به 2 قسمت تقسیم می شود. قسمت اول مسائل اولیه فلسفه است که موضوع اون مسائل همون موضوع علم است، نظیر اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود، مسابقت وجود با شیئیت، مغایرت وجود با ماهیت و مانند آن، که این گونه از مسائل اولی فلسفه هست که موضوع مسئله مساوی با موضوع علم است. مسائل ثانوی فلسفه مسائل تقسیمی است، یعنی موضوع علم تقسیم می شود به 2 قسم، مثلا اونگاه درباره هر یک از اون اقسام بحث می شود، گفته می شود که الموجود اما واجب و اما ممکن، الموجود اما ذهنی و اما خارجی، الموجود اما بالقوه و اما بالفعل. اونگاه درباره هر کدام از اینا که نظری است بحث می شود. مسئله اصالت وجود از اون مسائل اولیه فلسفه است، یعنی اون واقعیتی که در خارج هست وجود است، که وجود اصیل است، ماهیت. مسئله جهل از مسائل ثانوی فلسفه است، یعنی بعد از اینکه مسئله علیت و معلولیت طرح شد که الموجود اما علتون و اما معلول، قانون علیت تثبیت شد، اونگاه بحث می شود که علت به معلول چه می دهد، اون چه که از علت به معلول می رسد آیا ماهیت هست یا وجود، یا ربط ماهیت و وجود، که علت به معلول چی می دهد، چی جعل می کند. وقتی سخن از جعل هست، سخن از جائل به میان می آید. لذا در مسئله جعل 3 قول هست، یکی این که علت کارش جعل ماهیت است، دیگری این که علت کارش جعل وجود است، سومی این که علت کارش جعل ربط بین ماهیت وجود است. در مسئله جعل 3 قول هست که قول سوم همون سیرورت الماهیت موجودت هم. و این در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت بیش از 2 قول نیست، یا وجود اصل است یا ماهیت. فرق دیگری که بین مسئله اصالت وجود و مسئله جعل است این است که مسئله اصالت وجود بدون طرح مسئله علیت قابل طرح است، یعنی اگر کسی از مسئله علیت غافل باشد و از علیت آگاهی نداشته باشد، یا اصل علیت را انکار کند مانند قائلین به تصادف و اتفاق، اونها می توانند مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت را مطرح کنند. اون که منکر علیت است، منکر اصل واقعیت نیست، بالاخره واقعیتی در خارج متحقق است، میتواند بحث کند که اون واقعیت متحقق ماهیت است یا وجود. ولی مسئله جهل بدون پذیرش مسئله علیت فرض صحیح ندارد. اگر کسی مسئله جهل را انکار کرد و گفت عالم با تصادف تأمین می شود، جهلی در کار نیست تا اینکه جاهل ماهیت را جهل کند یا وجود را یا سیرورت ماهیت موجودتن را جهل کند. لذا بعد از اینکه مسئله علیت تضمین شده است، اونگاه مسئله جهل قابل طرح است. ولی مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت قبل از مسئله علیت قابل طرح است. لذا مرحوم آخون رضوان الله علیه در کتاب شواهد ربوبیه مسئله جهل را بعد از مسئله علیت ذکر کرده است. گرچه در دیگر کتاب ها مثل اسفار و سایر کتاب ها این نظم رعایت نشد، لذا مرحوم سبزواری رضوان الله علیه هم در منظومه مسئله جهل را در ردیف سایر مسائل اولی فلسفه قرار داد و بعضی از مسائل تقسیمی را قبل از مسائل اولی فلسفه قرار داد. این نظم سنایی رعایت نشد و علی حال مسئله جهل را قبل از مسئله علیت ذکر کردند، ولی مرحوم آخون در کتاب شواهد ربوبیه مسئله جهل را بعد از مسئله علیت ذکر کردند، یعنی بعد از اینکه اثبات کردن الموجود اما علتون و اما معلول و هر گونه بخت و اتفاق و تصادف را نفی کردن و علیت را تثبیت کردن، اونگاه بحث کردن که اگر علیت حق است شیء یا علت است یا معلول، علت و معلول چه میدهد. اینجاست که بعضی میگوین علت به معلول ماهیت میدهد، بعضی میگوین وجود میدهد، بعضی میگوین سیرورت الماهیت موجودتن کار علت است، جهل الماهیت موجودتن. این فرق ها بین مسئله جهل و بین مسئله اصالت وجود مطرح است. و اگر چونچه روشن شد که وجود اصیل است، قهرن علیت و معلولیت هم در محور وجود خواهد بود، هم علت وجود است، هم معلول وجود و هم علیت در مدار وجود خواهد بود. و اگر ثابت شد که وجود اصیل است، هر حکمی که برای ماهیت هست تبع می شود. اونگاه دلیلی که ذکر میکنن و بل اجمال ایشون مرحوم آخون در اینجا بون دلیل اشاره میکنن این است که ماهیت دارای سه حالت هست، ولی وجود بیش از یک حالت ندارد. ماهیت گاهی متصف است به عدم، گاهی متصف است به وجود، سپس متصف میشود به عدم، که مثلا میگوین این ماهیت شجر قبلا معدوم بود، بعدا موجود شد، سپس معدوم شد. سه حال دارد: قبلا از واقعیت بهره نداشت، بعدا متحقق شد، از واقعیت بهرمند شد، بار سوم این واقعیت از او گرفته شد. اگر چون ماهیت دارای این حالات سگانه است و در بین این حالتهای سگانه تنها یک حالت برای او ذات واقعیت است و اون حالتی است که با وجود قرین باشد، معلوم می شود که واقعیت از آن هستی است. زیرا اگر واقعیت از آن هستی نبود و هستی یک امر اعتباری بود، باید خود ماهیت دارای واقعیت می شود. در حالی که قبل از نیل به هستی بی واقعیت بود، بعد از زوال هستی هم باز بی واقعیت است، معلوم می شود در این بین که دارای واقعیت است، این واقعیت از آن هستی است بل اصاله و از آن ماهیت است به تبع. و اما وجود بیش از یک حال ندارد. نمی شود گفت وجود قبلا معدوم بود، الان موجود است و بعدا موجود معدوم می شود، چون سلب شی از نفس برای همیشه محال است. ممکن نیست که وجود دارای حالات گوناگون باشد. قهرن هر جا وجود هست ضرورت به وجوب هم هست. این همان است که گفتن از الوجود کاشف الوجوب جا. وجود آمیخته با ضرورت است. منتها اگر وجود ضرورت ازلی داشته باشد، وجود ابدی باشد، ضرورتش ازلی است، و اگر وجود محدود و موقت باشد، ضرورتش ذاتی است و نه ضرورت ازلی. ضرورت ذاتی یعنی مادام الذات. هر وجود مادامی که این وجود هست موجود است به ضروره، یعنی ضرورت ذاتی. اینجاست که وجوب ذاتی در برابر وجوب ازلی است. وجوب متصف به امکان نخواهد، وجود متصف به امکان نخواهد شد. انسان بگوید الوجود موجود بل امکان، بلکه کل وجود موجود به ضروره، و این ضرورت ضرورت ذاتی است. ضرورت ذاتی یعنی محمول برای موضوع، مادام ذات موضوع ضرورت دارد. اگر موضوع ازلی و ابدی بود، این ذرات هم ازلی و ابدی خواهد شد. و اگر محدود بود، این موضوع محمول هم برای موضوع ذرات ذاتی خواهد داشت. ذرات ذاتی یعنی مادام از ذات، یعنی مادامی که این وجود به جعل بسیط جعل شده است، موجود بر او حل می شود به ضروره. وقتی این جعل تمام شد یا قبل از رسیدن نوبت جعل سخن به میان می آید، اون وجود موجود نیست به عنوان لیسه تامه. نه اینکه اون وجود هست ولی موجود بر او حمل نمی شود. اگر ماهیت سه حالت دارد و در نتیجه ذاتن ممکن هست و وجود بیش از یک حالت ندارد و در نتیجه حمل موجود بر وجود به ضرورت ذاتی است، قهرن اصالت از آن وجود خواهد بود و ماهیت می شود تبع. اینها همون شبهات شیخ اشراق و مانند آن است که گفتن اگر وجود موجود باشد، یلزم یکون للوجود وجودان فیت سلسل. جوابش هم این است که ماهیت موجوده به وجود است و وجود موجود است به ذات خود، منتها این ذات ضرورت ذاتی می آورد نه ضرورت ازلی. اونا فکر می کردن که اگر موجود وجود موجوده به ذاته باشد، باید هر وجودی واجب الوجود باشد، در حالی که وجود موجود است به ذات خود مادام از ذات و هر وجودی هم واجب است، منتها واجب ذاتی نه واجب ازلی. در منطق بین ذرات ذاتی و ذرات ازلی فرق گذاشتن. در فلسفه احیانا این فرق رعایت نمی شود، وقتی گفتن واجب ذات یعنی همون ذرات ازلی، ولی گاهی هم در این گونه از مسائل که بین ذرات ذاتی و ذرات ازلی می خواهن فرق بگذارن، میگن وجود هر وجود واجب است به ذات، ولی اگر وجودی نامحدود بود واجب است به ضرورت الازلیه. یعنی حمل موجود بر وجود دیگر به امکان نیست. کل وجودن فوق واجبون به ضروره. جهت این قضیه ضرورت خواهد بود. قضیه ممکنه نیست که حمل موجود بر وجود بل امکان باشد، زیرا امکان به معنی لا ضرورت طرفین است، در حالی که وجود نسبت به وجود ضرورت دارد و نسبت به عدم امتناع دارد. امکان لازمش تساوی نسبتین است، در حالی که رابطه وجود با موجود ضروری است و رابطه وجود با عدم امتناع است. پس امکان به معنی سلب ضرورتین که لازمش تساوی نسبتین باشد، هرگز درباره حمل موجود بر وجود راه ندارد. کل وجود موجود به ضروره. این قضیه همواره قضیه ضروری است نه قضیه ممکنه. البته اگر این موضوع محدود بود، این ضرورت می شود ذاتی، و اگر نامحدود بود، این ضرورت می شود ازلی. و اگر واقعیت از آن وجود است و ماهیت به تبع وجود موجود خواهد بود، پس چیزی از وجود کنار بیفتد می شود عدم و بطلان. هرچه سهمی از واقعیت دارد باید در همین این محدوده وجود باشد، یا خود وجود است یا تبع وجود. به برهان اثارت وجود میگوید به اینکه احکامی که برای ماهیت ثابت است بدون وجود نخواهد بود. حالا خواه ما او رو لحاظ بکنیم یا از او غافل باشیم، لحاظ ما یا غفلت ما تأثیری ندارد. هر حکمی که برای ماهیت ثابت می شود، این در پرتو وجود هست، چه ما لحاظ بکنیم چه غافل باشیم. اگر واقعیت از آن وجود است، هر چه از وجود کنار بیفتد می شود باطل و هالک، قهرن حکمی نمی پذیرد. بنابراین هر حکمی برای ماهیت باشد، خواه به عنوان حمل اولی خواه به عنوان حمل شایع، این در پرتو وجود است. اگر حکمی برای ماهیت به حمل شایع باشد که خوب روشن است، اگر چیزی برای ماهیت به حمل شایع ثابت بشود، یعنی موضوع محمول در وجود با هم اتحاد دارند، قهره این حکم مال اون وجود خواهد. ولی اگر ذاتیات ماهیت برای خود ماهیت خاص ثابت بشود، یه نحوه حمل اولی بین جنس و فصل ماهیت با خود ماهیت باشد، چون خود حمل یک نحو وحدت است و جزء وحدت مطلقه است، وحدت علی کثرتین، و وحدت مساوق با وجود است، ممکن نیست به اینکه این حمل منهای وجود صورت بگیرد. منتها ما گاهی از وجود غافلیم، گاهی وجود را لحاظ میکنیم. اگر خواستیم اثری را بر ماهیت بار کنیم و به حمل شایع چیزی را بر ماهیت اثبات بکنیم، اینجا چاره جز لحاظ وجود نیست. ولی اگر خواستیم ذاتیات ماهیات را برای ماهیات اثبات بکنیم، گرچه نیازی به لحاظ وجود ندارد ولی در ظرف وجود است، گرچه به شرط الوجود نیست ولی به عنوان قضیه حینیه در ظرف وجود است، گرچه ما لحاظ نکردیم و غفلت داشتیم ولی در حقیقت حکم از آن وجود است، زیرا حمل اولی هم مثل حمل شایع وحدتون علی کثرتن است و این وحدت مسابقه با وجود است و ممکن نیست چیزی منهای وجود حمل بپذیرد ولو حمل اولی، چون در باب وحدت و کثرت موجود تقسیم می شود الی واحد و الی کثیر، الموجود و اما واحد و اما کثیر، که وحدت و کثرت از مسائل تقسیمی فلسفه است. اگر الموجود اما واحد و اما کثیر، اونگاه برای هر یک از وحدت و کثرت احکام و اقسامی است. میگویند من احکام من اقسام الوحده این است که وحدت یا وحدت بحته است یا وحدت علی کثرتین است. وحدت علی کثرتین را حمل میگویند. میگویند الوحدت اما وحدت محضه و اما وحدت علی کثرتین. وحدت علی کثرتین که از او به هویت یاد میکنند، این حمل نامیده میشود. اونگاه حمل را تقسیم میکنند به حمل اولی و حمل شایع سنایی. پس حمل اولی و حمل شایع سنایی دو شاخه از حمل است و حمل هویت است و این حمل وحدتون علی کثرتین است و وحدتون علی کثرتین از اقسام الوحدت است که الوحدت از اقسام الموجود است. لذا چه حمل اولی چه حمل شایع تمام احکام از آن وجود خواهد بود، منتها گاهی ملحوظ است گاهی مغفول است. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه می‌فرمودند به اینکه لوازم ماهیت هم به لوازم الوجودین برمیگردد. اگر ماهیت در خارج اثر دارد، بازگشتش به این است که وجود خارجی اثر دارد. اگر ماهیت در ذهن منشأ سلسله آثار ذهنی است، بازگشتش به این است که وجود ذهنی اثر دارد. خود ماهیت من حیث ماهیت لازمی ندارد. اگر ماهیت من حیث ماهیت باطل هست، هیچ حکمی ندارد. حتی ماهیت من حیث نمی شود خودشم بر خودش حمل کرد. بنابراین اگر چیزی را به ماهیت ما استناد دادیم، این حکم از آن وجود است و لازم ماهیت به لازم وجود برمیگردد. این که در تعبیر ماهیت گفته می شود ماهیت من حیث لیست الهیه، نه یعنی ماهیت من حیث قابل حمل است، حمل اولی ماهیت بر ماهیت در اونجا رواست، این داخل در مستثنا نیست. اگر گفته می شود ماهیت من حیث لیست الهیه، نه یعنی ماهیت مع قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی من حیث برای خودش ثابت است، یعنی ماهیت من حیث چیزی در ماهیت راه ندارد به عنوان قضیه سلبیه. ماهیت من حیث جا برای غیر باز نمی کند، یعنی چیزی که جنس و فصل ماهیت نباشد در ماهیت منحیثی راه ندارد. این لسان لسان سلب است، نه اینکه ماهیت منحیثی ذاتش بر خودش حمل می شود. چون اگه ماهیت منحیثی ذاتش بر خودش حمل بشود، حمل که نحو وحدت است، وحدت از شعب وجود است و لازمش آن است که ما وجودی را که گفتیم لحاظ نمی کنیم، ناچار باشیم که او را لحاظ بکنیم. ماهیت من حیث هیه ذات هم بر خودش حمل نمی شود، چون هم یه نحو وجود است، وجود ذهنی خواهد بود، منتها گاهی مقفول هست گاهی معلوم. قهرن مسئله اصالت وجود با مسئله جهل فرقش روشن خواهد شد و مسئله اینکه همه احکامی که مال ماهیت است به لازم الوجودین برمیگردد، این هم روشن خواهد شد. و ماهیت در هر موطنی که باشد حکایت وجود است و نمود وجود است، این هم روشن خواهد شد. و ممکن نیست که در یک موطن ماهیت اصیل باشد و در موطن دیگر وجود، چون لازمش آن است که در دار واقعیت دو سنخ اصیل باشد. این هم تام نیست. اینا گوشه های از بحث اصالت وجود است که مبسوطش رو در بحث های قربانات فرمودیم. جاهل چه می کند که خودش بر خودش حمل می شود؟ قبلا چون یه چیزی به او می دهد دیگر، یه چیزی به او می دهد، اون چیزی که جا اون کار یه کار واقعی است، پس اون مجهول است، او اصیل است. کار جاهل اصیل است که اون هستی خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول فی ذکر اصول که یحتاج الیها فی اثبات هذا المقصد او ینتفع بها فیه. اصولی که در بحث معاذ ذکر میکنن دو قسمت است. یک قسمت اصول پایه است که دخالتش در مسئله به عنوان ضروری است، یک قسمت اصولی است که دخالتش در مسئله معاد به عنوان نافع است نه به عنوان ضروری. لذا همونطوری که ملاحظه فرمودید در کتاب‌های مختلف ارقام این اصول مختلف است، مبسوط‌تر از همه در همین اسفار است، در مفاتیح، در شواهد روبیه، در دیگر کتاب ها به این وسعت و عظمت ذکر نکردن. در بعض جا 5 اصل، در بعض جا 6 اصل رو ذکر کردن. و هذه الاصول والمقدمات قد مر بیانها فی هذا الکتاب مستقصن، لکن الغرض استهزاروها و اجتماعها. غرض در اینجا آن است که اینا به ذهن بیاید و ما به گذشته ارجاع ندهیم که حضور ذهنی نباشد. غرض استهزار این اصول است و اجتماع این مقدمات تا اینکه از اینها غفلت نشود. لالا یزهل انها، و برای اینکه یی به یقع اعمال و رویت فیها، برای اینکه در اینها تربی بشود، رویه اعمال بشود، فکر و اندیشه در این اصول بکار برده بشود. و هیه این اصول و مقدمات حاضی این است. الاصل الاول ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیت. یعنی اگر ما موجود را بر هر چیزی حمل میکنیم، مصداق اصیل موجود اون هستی و وجود است و مصداق فرعی و تبعی این موجود اون ماهیت است. نه آن است که موجود در خارج دو تا مصداق داشته باشد کنار هم، چون چیزی که کنار وجود باشد عدم است، از وجود جدا باشد هالک است. بلکه مصداق موجود در وجود و ماهیت یک چیز است، یعنی به همون شیعی که شجر نامیده می شود موجود به دو اعتبار هم می شود. می گویند وجود این شجر موجود است بالاصاله، ماهیت این شجر موجود است به تبع، که ماهیت و وجود حیثیتشون و واقعیتشون در خارج یکی است، یعنی هر دو عین همان در خارج و دو مصداقن برای یک مفهوم و یک مفهوم دو تا صدق دارد بر اینها. نه اینکه ماهیت یه حیث دارد و وجود یه حیث دارد در خارج جدای از همه هم. تبعیت نه، اون وجود عرض خود عرض یه ماهیتی است، وجود تبعی دارد مثل ماهیت جوهر، اما وجود عرض یه وجود اصیل هست مثل وجود جوهر. الا اینکه وجود سه قسم است، یا نفسی است یا رابطی است یا رابط، گاهی ماهیت دارد گاهی ماهیت ندارد. و الماهیتو تبع اون له، تابع وجود است. این یک مطلب. و این حقیقت کل شیئن هو نحو وجوده الخاص به دون ماهیته و شیئیته. حقیقت هر چیز را همون وجود خاص او تشکیل میدهد. او حق است و او ثابت است. ماهیت او و شیئیت او حکایت اوست. حکایتی که این شیء به ذهن ما ارسال میکند او ماهیت نامیده میشود. شجریت نمود این واقعیت است و اصل واقعیت این را هستی او تشکیل میدهد. و لیس الوجود کما زعمه اکثر المتأخرین انه من المعقولات الثانیه و الامور الانتزاعیه التي لا یحاذا بها امر فی الخارج. اونها که قائل شدن به اصالت ماهیت به اعتباریت وجود نظیر شیخ اشراق و سایر هم فکرانش، اینها میگفتن به اینکه این مفهوم موجود ما به ازای خارجی ندارد، یعنی چیزی در خارج به نام وجود نیست، بلکه هرچی در خارج هست ماهیت است و ما این ماهیت را که به ذهن آمد در پرتو ماهیت ما وجود انتزاع میکنیم، ولی ماهیت ما به ازای خارجی دارد. مثلا شجر که یک ماهیتی است در ذهن ما، این صورت ذهنی ما به ازای خارجی دارد، در خارج چیزی به نام شجر هست. اما این مفهوم موجود یک چیزی که ما به ازای خارجی داشته باشد به نام فرد نخواهد بود. فرق مفهوم و ماهیت هم این است که مفهوم مصداق خارجی ندارد، یعنی خود در خارج نیست، ما به ازای ندارد، بلکه منشأ انتزاع دارد، ولی ماهیت ما به ازای دارد و عیناً در خارج موجود است. یعنی شجری که در ذهن است عیناً در خارج موجود است، در خارج شجر محقق است، ولی مفهوم خود در خارج محقق نیست، منشأ انتزاعش در خارج محقق است. چون ماهیت خودش در خارج هست، مستقیما ذهن میتواند، نفس میتواند به خارج ارتباط برقرار کند و او را از خارج صید کند. اول از راه حس، بعد وقتی که تقشیر کرد جزئیاتش را انداخت به عنوان ماهیت کلیه درک کند، نظیر حرارت، برودت و امثال ذلک. منتها چون حس جوهرشناسی برای انسان اثبات نشده است، ماهیات جوهریه را از راه دیگر باید اثبات بکند، وگرنه اعراض نهگانه را اول از راه حواس درک میکند و این صورت محسوسه وقتی تجرید شد میشود صورت معقوله و یک معنا ماهیت کلی و عرضی از اعراض خواهد. ولی مفهوم این چنین نیست. مفهوم از راه حس درک نمیشود، چون مفهوم ما به ازای خارجی ندارد. مفهوم را نفس از همون ماهیت های ذهنی میگیرد. مفهوم مع الواسطه به خارج ارتباط دارد، نه بلا واسطه. مفهوم را گفتن نظیر صورت مرآتی است که مع الواسطه حکایت میکند. مثلا اگر یک کسی دودی را در خارج ببیند، از این دود مستقیما به آتش پی میبرد، ولی اگر در آینه یک دودی ببیند، این دود آینه او را مستقیما به آتش بیرون هدایت نمی کند. دود آینه او را به دود بیرون هدایت می کند و دود بیرون او را به آتش هدایت می کند. مفهوم این چه این است؟ مفهوم آینه خارج نیست که مستقیما مفهوم انسان را به خارج هدایت بکند، بلکه مفهوم از ماهیت های ذهنیه گرفته می شود که ماهیت های ذهنیه مستقیما حاکی خارجند. مفهوم هرگز بلا واسطه از خارج حکایت نمی کند. مفهوم از ماهیت هایی که از اونها گرفته شد حکایت می کند و ماهیت های ذهنی از خارج حکایت می کند. منتها چون در اثر تکرر این تطبیق برای نفس عادی شد، همین که مفهوم در ذهنش ترسیم شد پی به خارج می برد. در حقیقت این حکایت مفهوم از خارج مع الواسطه است، نه بلا واسطه. برای ماهیت این چنین نیست، ما به ازای خارجی دارد. قائلین به اصالت وجود میگویند به این که ماهیت در خارج هست، منتها به تبع ولی قائلین به اثارت ماهیت نمیتوانند بگویند وجود در خارج هست، منتها به تبع میگویند وجود اصلا در خارج نیست، لا تبعا ولا اثارتا. وجود مفهومی بیش نیست. مفهومی بیش نیست. و لیسل وجود کما زعمه اکثر المتأخرین انه من المعقولات الثانیه و الامور الانتزاعیه التي لا يهازا بها امر في الخارج، بل حق القول فيه ان يقال انه من الهويات العینیه التي لا يهازيها امر ذهني ولا يمكن الإشارة إليها إلا بصريح العرفان الشهودي، بل كأمر بعكس است يهازيها أمر ذهني ولا يمكن الإشارة إليها إلا بصريح العرفان الشهودي، بل كأمر بعكس است چون وجود عین حقیقت و واقعیت است و خارجیت عین ذات اوست و منشئیت اثر عین ذات اوست، این هرگز به ذهن نمی آید، یعنی هرگز نمی توان وجود را فهمید. ماهیت را می شود فهمید، برای اینکه ماهیت هم می تواند به کسوت وجود خارج در آید هم به وجود ذهنی، لذا ماهیت را خوب می شود درک کرد، ولی وجود را انسان باید به حضورش برود و درک بکند. هرگز وجود به ذهن نمی آید. هستی چون هستی چون خارجیت عین ذات اوست، اگر این به ذهن بیاید لازمش انقلاب ذاتی است. یلزم ان یکون الخارجو ذهنن، خارجیو ذهنیان. این است که وجود را نمیشد با علم حصولی درک کرد. اما ماهیت چون خارجیت عین ذات او نیست، گاهی در خارج و گاهی در ذهن یافت میشود. ولی هستی چون خارجیت عین ذات اوست، هرگز با علم حصولی درک نمیشود. باید رفت به سراغ هستی و هستی را مشاهده کرد و با علم حصولی درک نمی شود. و شی چون یا وجود است یا غیر وجود، از این جهت علم تقسیم می شود به علم حضوری و علم حصولی و بیش از دو قسم هم نیست. اگر گفته می شود علم یا حضوری است یا حصولی و ثالث ندارد، برای اینکه معلوم یا وجود است یا غیر وجود. اگر انسان به وجود علم پیدا کرد، علم می شود حضوری، و اگر به غیر وجود علم پیدا کرد، یعنی مفهوم یا ماهیت، علم شود حصولی. تقسیم علم به حضوری و حصولی و حصر علم در حضوری و حصولی که علم ثالثی ندارد یا حضوری یا حصولی، برای اینکه معلوم ثالثی ندارد، معلوم یا وجود است یا غیر وجود. اگر معلوم وجود بود علم شود حضوری، و اگر غیر وجود بود یعنی ماهیت یا مفهوم بود می شود حصولی. لذا می فرمان به این که چون خارجیت عین ذات وجود است و هرگز به علم حصولی درک نمی شود، باید نفس به حضور وجود برود و راهیابی نفس نسبت به وجود یا از اونجاست که خود را به علم حضوری مشاهده می کند و هستی خود را می بیند، یا نه اون تعبیری که سید الاستاد رضوان الله داشتن که اون وجود رابطی را که نفس انشاء می کند و ایجاد می کند، مصداقی از مصادیق وجود خارجی است که نفس ایجاد می کند، چون وجود رابط وجود ذهنی نیست، وجود خارجی است در نفس، و از این وجود خارج مفهوم می گیرد و اون مفهوم توسعه می دهد. بالاخره راهی دارد که انسان به این وجود راه برسد. کدوم مسئله؟ برهان مبسوطشی که در جلد اول بیان کردن، یکی از اون براهین در اینجا بالاجمال اشاره شد که ماهیت سه حال دارد یا وجود بیش از یک حال ندارد. کیفه و بالکونان استوایی قد خرجت قاطبت الاشیائی، این همون برهان بود که اینجا اشاره شد. بل حق القول فیهن یقال انه یعنی وجود من الهویات العینیت التي لا یحازیها امر ذهنی، امر ذهنی محاذی ماهیت وجود نیست، اصلا وجود ذهن نمی آید، ماهیت به ذهن می آید، یعنی اون چه که در خارج هست به عینه در ذهن می آید، یعنی شجر خارجی با شجر ذهنی عین همان، نه مثل هم. ماهیت شجری که درک می شود هم به وجود خارجی درک می شود، موجود می شود هم به وجود ذهنی، نه اینکه ماهیتی که پیش ذهن است با ماهیتی که در خارج است مثل همان. نه، اصل الماهیت را نفس درک می کند، این اصل الماهیت هم به وجود ذهنی موجود می شود هم به وجود خارجی. لذا اون شجری که در خارج موجود است همون جسم نامی است، زیر پوشش جسم نامی است که جسم نامی به عنوان ماهیت کلی شجر معلوم ذهن است. فرقی که بین ذهن و خارج است در وجود است نه در ماهیت. لذا نمی شود گفت وجود ذهنی، ماهیت وجود ذهنی مثل وجود ماهیت وجود خارجی است یا حاکی آن است. اگر حکایت و امثال زارک تعبیر می شود به لحاظ وجود است، یعنی این ماهیت است که گاه وجود خارجی دارد گاه وجود ذهنی، و اصل ماهیت را انسان می‌یابد، یعنی این ماهیتی که در ذهن است عین ماهیتی در خارج است، یک حقیقت یک ماهیت بیش نیست. ولی وجود هرگز ما با لذای ذهنی ندارد، یعنی چیزی در ذهن به نام وجود نخواهیم داشت به عنوان علم حصولی. وجود علمی دارد ولی وجود ذهنی ندارد. بل حق القول فیه ان یقال انه من الهویات العینیت التي لا یحازیها امر ذهنی، یعنی هرگز وجود با علم حصولی درک نمی شود، فقط با علم حضوری معلوم خواهد شد. ولا یمکن الاشارت الیها الا بصریح العرفان الشهودی، وجود را جز با علم حضوری نمی شود درک کرد، هرگز با علم حصولی قابل ادراک نیست. این خلاصه اصل اول. الاصل الثانی، چون یه نحوه اشاره همون اشاره علمی است نه اشاره باید و امثال ذلک، بله با صریح عرفان. البته چون کنه وجود فی غایت الخفاست، اگر کسی بخواهد به او راه بیابد به مقداری که رسیده است میتواند اشاره کند، چون کنه وجود به حقیقت وجود فی غایت الخفاست و یه حقیقت نامحدودی هم هست کنش. اصل ثانی آن است که یکی از مسائل فلسفه مسئله تشخص است. این تشخص گاهی در منطق مطرح است گاهی در فلسفه. در منطق برای آن است که بگویند قضیه کلی چیست و قضیه جزئی چیست و قضیه شخصی کدام است. قضیه را به لحاظ موضوع تقسیم میکنن به کلیت و جزئیت و شخصیت، ولی اصل کلیت به جزئیت و شخصیت را فلسفه باید تأمین بکند بعد به منطق بدهد، اونگاه منطقی دربارش بحث کند. وگرنه اصل اینکه کلی موجود هست یا نه، شخص موجود هست یا نه، جزئی موجود هست یا نه، به عهده منطقی نیست. منطقی در باب قضایا وقتی که قضیه رو تقسیم میکنند فهمون قضیه چون موضوع دارد، محمول دارد، نسبت دارد و جهت، به لحاظ این گونه از امور تقسیم میشود. گاهی قضیه را به لحاظ موضوع، گاهی به لحاظ محمول، گاهی به لحاظ ربط، گاهی به لحاظ جهت تقسیم میکنند. در باب قضایا که تقسیمات و گوناگونیست، یکی از اون تقسیمات تقسیم قضیه به لحاظ موضوع است. یکی از اون تقسیمات این است که قضیه یا کلیست یا جزئیست یا شخصی، یعنی موضوع قضیه یا کلیست یا جزئیست یا شخصی. بنابراین جزئی و شخصی و کلی باید تعمیم بشود. فلسفه عهده‌دار اثبات جزئی و کلی و شخصی و مانند آن است. یکی از بحث‌های تقسیمی فلسفه این است که الموجود اما کلیان و اما جزئی. الموجود اما کلیان و اما جزئی بحث‌های ماهیت را زیر پوشش خود می‌گیرد. این تعبیر لطیف از آن شیخ اشراق است که راهیابی ماهیت در فلسفه از راه تقسیم الموجود به کلی و جزئی است. موجودی که اصالت او مثلا ثابت شد و رو شیخ اشراق و دیگران نمیپذیرند، اون شیئی که دارای واقعیت است و از او به عنوان الموجود یاد می شود، این الموجود اما کلیون و ما شخصی. اگر کلی شد می شود ماهیت، اونگاه مسئله ماهیت و جنس و فصل و نوع و خاصه و عامه مطرح می شود. بعد این پنج کلی به یک یا به دو کلی ارجاع می شود، در برابر این کلی شخصی است. این که یکی از مراحل بحث های اسفار را مرحله ماهیت تشکیل می دهد از اینجاست. وگرنه ابتداعا انسان وقتی وارد مسئله ماهیت می شود، المرحله الثالثه یا المرحله الرابعه فی الماهیه، این بحث برای او ناشناخته است که چگونه ما این مسئله را با حلقات گذشته و آینده ارتباط بدیم. این داخل در بحث‌های اولی فلسفه است، داخل در بحث‌های تقسیمی فلسفه است. موضوع فلسفه الموجود هست. این چه ارتباطی با الموجود دارد؟ انسان وقتی وارد این مرحله می شود میگه الماهیه، مرحلتون فی الماهیه. آنگاه ماهیت معنا می شود مای غالب جواب ماهو. بعد تقسیم می شود به پنج قسم، جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام. این بحث ناشناخته است، ولی وقتی که روشن شد که این جزء بحث های تقسیمی فلسفه است که الموجود و اما کلیون و اما جزئی. اگر کلی شد قابل صدق بر کثیرین است، ولی قابل صدق بر کثیرین شد یا نسبت به کثیرین ذاتی است یا نسبت به کثیرین عرضی، یا تمام ذاتی اونهاست یا جزء ذاتی اونهاست، اقسام پنجگانه خواهد بود. بعد این بحث های پنجگانه کلیات خمس را به یک یا دو بحث ارجاع میدن که در حقیقت کلیات به یک کلی یا به دو کلی برمیگردن. در مسئله الموجود اما کلیان و اما جزئی، در اونجا سخن از جزئی مطرح است که جزئیت موجود به چیست. اونجا سخن از تشخص مطرح است، اونجا فرق تشخص و تمیز مطرح است. بر اساس اصالت وجود هرگز ماهیت نمیتواند شخص باشد و یا مشخص باشد. نه ماهیت خود شخص است، نه ماهیت مشخص. چون خود شخص نیست، مشخص هم نخواهد بود. لذا ذم ماهیت به ماهیت گرچه باعث تمیز هست، ولی موجب تشخص نخواهد شد. چون خود ماهیت دارای میز هست، ذم ماهیت به ماهیت ممیز میشود، ولی چون خود ماهیت دارای تشخص نیست، ذم ماهیت به ماهیت موجب تشخص نخواهد شد. برای اینکه بین تمیز و تشخص فرق بگذارن، یه بحثی طرح میکنن که برای تحقیق مبادی تصوریه بحث باشد که تمیز چیست و تشخص چیست. این مبادی تصوریه که گذشت، اونگاه میگن چون اصالت از آن وجود است نه ماهیت، ماهیت خود شخص نیست تا مشخص باشد، پس ذم ماهیت به ماهیت اینها ممیزن نه مشخص. و اگر چونچه احیانا به این خصوصیات میگوین مشخصات، اینا امارات تشخصن نه واقعا مشخص باشن، و تشخص از آن وجود است و نه غیر. و اگر تشخص مال وجود بود، باید عین وجود باشد، زیرا اگر چیزی کنار وجود باشد و از وجود جدا باشد، نمیتواند وصف وجود باشد. اگر چیزی از وجود جدا شد، میشود هالک و معدو. بر اساس اصالت وجود، هرچه از وجود کنار افتاد میشود عدم، دیگر نمیتواند وصف وجود باشد. لذا اگر وحدت صفت وجود است، باید عین وجود باشد. اگر تشخص صفت وجود است، باید عین وجود باشد. ممکن نیست چیزی صفت وجود باشد و همسایه به مجاور او. اصولا وجود همه صفاتش عین همان، جا برای انضمام ندارند که چیزی صفت وجود باشد ولی زمیمه وجود باشد. اونطوری که رنگ صفت جسم است و زمیمه جسم، اونطور وجود صفت نمیپذیرد. اگر رنگ صفت جسم است و جسم را ملون میکند به بیاض و سواد و امثال ذلک، یک امری زمیمه جسم، در حقیقت وجودی است در کنار وجود. لذا یا یک چیز صفت وجود نیست، یا اگر صفت وجود است، مصداقا عین وجود است، مفهوما غیر از وجود. مسئله وحدت این چنین است، مسئله شیئیت این چنین است، مسئله تشخص این چنین است و مانند آن. لذا تشخص در هر شیء عین وجود اون شیء خواهد بود. الاصل ثانی ان تشخص کل شیء و ما یتمیز بهی هو عین وجوده الخاص. البته هر جا تشخص هست تمیز هست، اما هر جا تمیز هست تشخص نیست. ان تشخص کل شی و ما یتمیز به هو عین وجوده الخاص. و چون اصالت از آن وجود است، هر چه از وجود جدا افتاد باطل است، پس تشخص باید عین الوجود باشد. و ان الوجود و تشخص متحدان ذاتن، نه اون طوری که ماده و صورت متحدن و نه اون طوری که وجود و ماهیت با هم متحدن. اینجا که گفته می شود متحد به لحاظ خارج وحدت است، به لحاظ تحلیل ذهنی اتحاد. متحدان ذاتن، متغایران مفهومن و اسمن، که در بحث های قبل گذشت که اینها مساوق همند نه مساوی، که مساوقت ادق از مساوات است. و اما المسمى عند القوم بالعوارض المشخصه فليست الا امارات و لوازم للهویت شخصیت الوجودیه. و اما اون چرا که قوم امارات مشخصات نامیدن، نظیر کم و کیف و امثال زا عین و وضع و مانند اون را مشخص نامیدن، اینها امارات تشخصن نه مشخص. اینها هر کدام ماهیتی هستند که خود به وسیله وجود شخص می شوند. مثلا کم و کیف گرچه نسبت به زید جزء عوارض او هستند و مشخصات او به شمار می روند، ولی خودشون ماهیت های کلیه هستند که به وسیله وجود شخص می شوند. و اون چرا که قوم عوارض مشخصه می نامند، اینا نشانه های تشخصن، وگرنه مشخص حقیقی همون هستی و وجودشه است. و اما المسمى عند القوم بالعوارض المشخصه فليست الا امارات و لوازم للهویت شخصیت الوجودیه. اینا نشانه های شخصیتن نه مشخص باشن. و این نشانه بودنشون هم علی سبیل تعین نیست، نشانه بودنش هم علی سبیل بدلیت است. پس دو مطلب در اینجا مطرح است. یکی اینکه تشخص به وجود است و این گونه از امور امارات تشخصند نه مشخص، این یک مطلب. مطلب دیگر اینکه این امور نشانه های تشخصند، با وحدت خود نشانه تشخصند یا با اون عرض عریضی که دارن نشانه تشخصند. مثلا مکان داشتن نشانه شخص بودن این است، اما کدام مکان؟ یک مکان معین یا مکان ما؟ زمان داشتن نشانه تشخص اوست. کدام زمان؟ این زمان معین یا زمان ما؟ و هاگزا رنگ داشتن نشانه تشخص است، کدام رنگ؟ این رنگ معین یا لون ما؟ بفرمان اگر کم و کیف و امثال ذالک امارات تشخصن، با اون عرض عریضی که دارن نشانه تشخصن، نه حد معینی از اونها. پس اینها امارات تشخصن یک مطلب، اون هم امار بودنشان به عرض عریض است، به نحو وجود بدلی و گسترده است، نه به نحو وجود شخصی. این دو مطلب، لا به اعیانها و اشخاصها، که مثلا این مکان نشانه تشخص است که اگر از این مکان رد شد نکان دیگر رفت شخصش عوض بشود، این چنین نیست. بل علی سبیل البدلیه فی عرض که یکون لها من حد الی حد. مثلا یک درخت که دارای کمیت است و این کمیت نشانه تشخص اوست، این از یه حد ضعیفی شروع میکند، مثلا از یک جوانه چند سانتی متری شروع میکند تا برسد به یک نخل باسق که چند متر است. تمام این محدوده نشانه تشخص اوست. یا در یک زمانی به سر میبرد، مثلا یک قرن یا کمتر و بیشتر. تمام این زمان که آغازش از فلون سنه شروع می شود و انجامش به فلون سنه ختم می شود، همه این زمان گسترده که حد معینی دارن از نشانه های تشخص هستن. فی ارزن که یکون لها، برای این امارات، من حد الی حد. اونگاه فیت بدل و کثیر منها بل کلها و شخصو هوه هوه به عینه. همه این خصوصیات عوض می شود ولی اصل تشخص می ماند. الحمد لله رب العالمين.